يمين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران عزیز، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و ذکر و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ سفارش و توصیه میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان متذکر نعمتهای خود و شاکر بر نعمتهای خود و عامل به وظایف الهی مقرر بفرماید. در شاید 6-7 خطبه بحثی را مطرح کردیم در خصوص وظایفی که یک انسان مسلمان و مؤمن در قبال پیامبر و ائمه هدا و اولیاء معصومین دارد، چرا که یکی از حقوق مهم بعد از حق خداوند، حق پیامبر و اولیای معصومین بر انسان هاست. بعد از حق خدا هیچ حقی بالاتر از حق پیامبر و ائمه معصومین نیست. این حق بزرگ وظایفی را برای ما تولید میکنه، تکالیفی را بر دوش ما قرار میدهد و ما در طی خطبه های گذشته در 12-13-14 تا از این وظایف و تکالیف را عرض کردیم. البته فهرستوار بود، برای اینکه اینا را در کنار هم باید بهش توجه بکنیم. این یک منشور ادای حق نبوت و ولایت است. بحثی که در این خطبه ها مطرح شد عنوان و نامش اینه، یک فهرست، یک منشور از وظایفی که ما در قبال انسان کامل یعنی پیامبر و اولیای معصومین داریم. بعضی از این حقوق و وظایف را خود مفصل‌تر بحث کردیم، بعضی از اینها را سریع‌تر گذشتیم و عبور کردیم. امروز تقریبا شاید آخرین خطبه در ارتباط با این بحث باشه که فهرست 18 تا مسئله را که تعداد زیادیش بحث کردیم اونا رو یادآوری میکنم، 2-3 تا هم اضافه میکنم و خطبه اول امروز فهرست 18 تا حق و وظیفه ما در قبال پیامبر و ائمه معصومینه. 18 تا تکلیف ما داریم. اینا تکالیفی است که باید از ابتدا به بچه ها آموزش داده بشه، به نسل های بعدی منتقل بشه. خود ما متذکر این وظایف و تکالیف در برابر پیامبر و ائمه هدا باشیم. این تکالیف قالبش بحث کردیم، فهرستوار عرض میکنم. 1. معرفت پیامبر و ائمه هدا سنگ بنای تکالیف ما در برابر پیامبر و ائمه هداست. بشناسیم و روز به روز بر مراتب و مدارج و مقامات اونها وقوف و معرفت بیشتر پیدا بکنیم. این شروع حرکت از شناخت و معرفت. 2. محبت و دوستی. این شناخت وقتی که به یک انسان بزرگ و مظهر اسماء الهی تعلق میگیرد باید در ما تولید عشق و علاقه و دوستی و محبت بکنه. این همون مودت فی القرباست که در آیات شریفه هم بهش اشاره شده. 3. اعتقاد قلبی و التزام باطنی یا ایمان است که حاصل اون دو رکن اولی است. شما به معرفت و محبت که مجهز شدید، به دنبال اون دلدادگی و سرسپردگی قلبی و باطنی و درونی پیدا میشه. ما باید به انسان کامل دلداده باشیم و ایمان قلبی داشته باشیم. چهارم اطاعت و پیروی است در عمل و رفتار، که انسان عمل و رفتار خود را بر اون مشق کامل منطبق بکند. اینا هر کدام آیات و روایاتی داره که بعضش رو قبلا گفته ایم. پنجم این که در مقام ارتباط با پیامبر و ائمه، چه در حیات چه در ممات، آداب ارتباط را رعایت بکنیم. آداب ارتباطی با پیامبر و ائمه است: ذکر و یاد آنها، سلام و صلوات بر آنها، نام آنها را به بزرگی بردن، نگاه به آنان در زمان حیاتشون و آدابی از این قبیل. اینا هم یک سلسله آداب در ارتباط با انسان کامل و پیامبر و ائمه هداست. ششم نصرت و یاری است، اینکه انسان هرگاه نیاز بود در محضر پیامبر و اولیای الهی پای کار بایسته و هرگاه جنگ و مخاصمه ای پیدا شد از یاری و اعانت و کمک در حوادث و اتفاقات دریغ نورزد. شش. هفتم رضای به داوری و قضای پیامبره. در آیه شریفه داره که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. میگه کسی به ایمان کامل نخواهد رسید تا وقتی که ولی خدا، پیامبر خدا را در نزاعها و دعواها حاکم قرار بده و حکم او و سخن او را با دل و جان بپذیرد و در برابر قضا و داوری پیامبر و اولیای الهی مقاومت نکند، دل دادن و رضایت به داوری و فرمان و قضای انسان کامل پیامبر و ائمه. هشتم این که قبلا عرض کردیم، این که ما مجموعه پیامبر و خاندان او و 12 امام و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، این مجموعه را یک نور و یک کل به هم پیوسته بدانیم. تفکیک میان این اولیای الهی برخلاف اون وظیفه ما در قبال پیامبر خداست. مودت فرقربا و اهل بیت و تعابیری از این قبیل همه اشاره به این داره که وظیفه ما اینه که همه را یک پارچه ببینیم. گفتیم شاید یک تفاضل و تفاوت درجاتی احیانا باشه، شخص پیامبر در قله انسانهای کامل قرار داره، اما در این حال این مجموعه یک منظومه و زنجیره به هم پیوسته دانستن و همه وظایف را در برابر یک انسان، در واقع اینها به عنوان یک انسان و نور واحد. نهم زیارت، زیارت در حیات آنها تشرف به محضر اولیای الهی است و در ممات آنها تشرف به مراقد و عتبات این انوار طیبه است. این یک فرهنگ مترقی در مکتب اهل بیت هست که حیات و ممات در اون تأثیری ندارد. اینم از وظایفه. حالا بعضی اینها واجبه، بعضیش مستحبه، بر حسب اوضاع و احوالم تفاوت بدم. دهم توسل به ائمه، این که ما این انوار پاک و اولیای مطهر را در پیشگاه خدا واسطه قرار بدیم. فابتغوا الیه الوسیله، اینها راه به کمال و رسیدن به خداوند متعال هستند. یازدهم شفیع قرار دادن این اولیای الهی است برای روز قیامت و توسل به اونها برای نجات از عذابها و مهلکه های فراوانی که از هنگام برزخ شروع می شود، از هنگام مرگ آغاز می شود و به پایان سعادت یا شقاوت ابدی می انجامد. از الان درخواست شفاعت بکنه، چرا که شفاعت با اذن خدا میسر است. دوازدهم این که محور دوستی و دشمنی ما با دیگران پیامبر و ائمه هدا باشند، دوستی با دوستان آنان و دشمنی با دشمنان آنان. این معناش اینه که حب و بغض ما، علاقه و ارادت ما و نفرت ما بر محور انسان کامل یعنی پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و اولیای معصومین به چرخد، به میزان اینکه آدمها به اونها نزدیکند در شعاع محبت و دوستی ما قرار بگیرند و به همان میزان که از آنان فاصله دارند ما رعایت حزم و احتیاط و فاصله بکنیم. 13. شادی در شادی آنان و حزن و عزا در عزاداری پیامبر و ائمه هدا. این که دل از لحاظ عواطف شادی و غم منطبق بر این انوار پاک و انسانهای کامل باشد. آنگاه که جشن و سرور آنان است، انسان هماهنگ با جشن ایمانی آنها شاد باشد و احساس سرور بکند و در عزای آنها احساس حزن و عزا بکند. این شادی و حزن، شادی و حزن سازنده و کمال بخش در وجود ماست. عزاداری امام حسین هم روح را شکوفا میکنه. عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها انسان را کمال و ترقی میبخشد. در شادی آنان شاد بودن و در عزای آنان غمگین بودن از وظایف دیگر ماست. 14. بهرگیری از علم و دانش آنان و مرجعیت علمی پیامبر و خاندان او برای پیدا کردن راه سعادت و پیمودن مسیر کمال و ترقی به قله‌های بلند باید به آبشخور و سرچشمه علم و دانش پیامبر و خاندان او مراجعه کرد. کلام و فقه و اخلاق و حدیث و تفسیر را باید از این منبع جوشان و آب زلال پیامبر و خاندان او بهره گرفت. این که در خطبه های قبلم بهش اشاره کردیم. 15. نشر معارف و حدیث آنان است. باز این را بحث های قبلن تقدیم کردیم که هم آشنایی با حدیث خاندان پیامبر یک وظیفه است در کنار آشنایی با قرآن و هم آشنا ساختن دیگران با حدیث و معارف آنان. قدمی که کسی برای شناخت معارف الهی و احادیث پیامبر و ائمه هدا بردارد اون قدم آسمانیه، اون قدم فوق اقدامات مادی است. و قدمی که کسی بردارد تا این معارف زلال را در عالم منتشر بکند، این قدم از بهترین قدم هاست. اگر توانستید که حلقه وصلی باشید میان قرآن و حدیث و معارف نورانی پیامبر و اهل بیت برای انتقالش به دیگران، به فرزندانتون، به دانش آموزانتون، به دانشجویانتون، به کارگرانتون در کارخانه، به هر فردی در جامعه، اون بالاترین ارزش را در پیشگاه خدا داره. این را فراموش نکنید. اینم اختصاص به حوزه و روحانیت نداره. البته این وظیفه اصلی حوزه و روحانیت، این وظیفه 14، 15 و 16 که عبارت است از بهره‌گیری از دانش پیامبر و ائمه، انتقال دانش اونها به دیگران و شناساندن اونها به دیگران، و 16. دعوت به این راه پر افتخار. این سه وظیفه، سه حلقه بسیار مهمی است که حوزه های علمیه در طول تاریخ وظیفه مند بودند. نهاد حوزه و عالمان دین قرار داده شده است تا این معارف زلال و ناب الهی را از آسمان و از انسان کامل و قرآن و حدیث بیاموزند و حلقه وصلی باشند تا به دیگران منتقل بکنند. این وظیفه حوزه هاست. اما هرگز مبادا فکر کنیم که اینا اختصاص به روحانی داره. نه، هر کسی در جای خودش به حد توان خود به این سه وظیفه باید اقدام بکنه. به ویژه نهادهایی مثل آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نهاد خانواده، اینها وظیفه دارند هم آشنا بشن به فراخور توان خودشون با قرآن و حدیث و معارف نورانی و سیره پاک پیامبر و ائمه طاهرین، بعد هم اون رو منتشر بکنند و این معارف نورانی و مکتب پر افتخار را بر دیگران عرضه بکنند. هر کسی در حد توان خودش، پدر و مادر در محیط خانه باید حلقه وصل باشند. از مهمترین وظایف ما در محیط خانه این است که این میراث پر افتخار پیامبر و اهل بیت را به نسل آینده منتقل بکنیم. این انتقال اگر در همه خانه ها به درستی انجام بگیره، یعنی به همه نسل آینده و جامعه آینده، اگر این انتقال معارف و اخلاق نورانی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها درست انجام بگیره، یعنی آبادی معنوی همه جامعه. و البته حوزه های علمیه وظیفه بسیار حساس و درجه یک و خطیر در این قلمروی سه وظیفه 14 و 15 و 16 داره. این 16 هم. 17 هم انتظار فرج این خاندانه، انتظار فرج آل محمد صلی الله علیه و آله. این معناش اینه که ما سعادت بشریت را در آینه مکتب نورانی اهل بیت میبینیم و معتقدیم که این نظام و تفکر الهی بایستی بر همه جامعه بشری سایه افکن شود و همه در جهت سایه افکن شدن این نور الهی باید قدم برداریم. انتظار سازنده یعنی این، یعنی انقلاب اسلامی، یعنی تلاش برای گسترش این معارف نورانی در جای جای عالم. و 18 هم و آخرین نکته‌ای که در این سلسله مباحث عرض می‌کنم، مسئله مرجعیت و ولایت فقیه هست. این دو اصل مکمل هم هست که وظیفه ما در قبال انسان کامل یعنی پیامبر و ائمه هدا رو مشخص میکنه. معناش اینه که در عصر غیبت فقه و احکام و معارف را باید از کارشناسان برجسته که مجتهدان عادل و شایسته اند باید گرفت این مرجعیت. و معتقدیم که باید زعامت جامعه به دست فقیه عادل به عنوان نایب انسان کامل باشد که عبارت است از ولایت فقیه. و اینها گاهی در جایی جمع می شوند که به فضل الهی در عصر امام و امروز این دو مقام جمع شدند، گرچه مرجعیت دامنه وسیع تری داره و مردم به انتخاب خودشون اون را بر می گزینند و نظام سیاسی ما بر این پایه استوار هست. خب، ما این فهرست مباحث 7-8 خطبه بود خدمتون عرض کردم. برای دوستانی که بعد ملحق شدن عرض میکنم که ما یک منشور وظایف و تکالیف ما در قبال انسان کامل یعنی پیامبر و ائمه را اینجا عرض کردیم. این یک منشوره که از آیات و روایات برگرفته شده. بالاترین حق، حق انسان کامله و بعد از حق خدا برترین هاست. بالاترین وظایف ما هم بعد از اطاعت خدا همین 18 مأموریت و وظیفه در قبال پیامبر و ائمه است. اینا هم همه بر اساس یک مصالح عالیه، به خاطر اینه که این انسان‌ها به افقی رسیدند و در ترازی قبول دارند که همه آنان که طالب سعادت و رقی و کمال در مدارج انسانیت و معرفتن باید به این خانه ها متوسل شوند. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این خانه های نورانی، این برج های متلعله، این انسان های برتر که کلام و سخنشون و راه و رسم آنان نورانیت می بخشد، با باید رویاروی ما باشند و این وظایف 18 کانه را در قبال اونها انجام بدیم. من فکر میکنم همه اون چه که ما در فقه و اخلاق و کلام و عقاید میگیم همه در این 18 وظیفه در قبال اونها جمع میشه. من امیدوارم که دوستان این 18 وظیفه را یادداشت بکنن، در خانه هاشون جلوی روی خود قرار بدن، اون را مبنای هم ساختن خودشون هم تربیت فرزندان و نسل آینده قرار بدن ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی در آغاز سال توصیه میکنم و همه گوش جان می سپاریم به فرازهایی از سخنان مولا در نهج البلاغه. تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل العرجة على الدنيا. بندگان خدا آماده باشید، چرا که فریاد کوچ بر شما خوانده شده است و ندا داده شده است. کمتر بر نردبان دنیا بالا روید، کمتر بر نردبان دنیا بالا روید، تلاش بکنید عمل صالح را توشه‌ای برای فردا قرار دهید. بندگان خدا بدانید که جلوی روی شما یک گردنه بسیار سخت و دشواری قرار دارد، گردنه های سخت مرگ و برزخ و قیامت رویاروی همه ما قرار دارد. بدانید که جلوی روی شما، نزدیک شما، ایستگاه ها و منزلگاه های وحشتناک و ترسناک وجود دارد. همه ما و شما باید بر این منزلگاه های ترسناک وارد شویم. همه ما در این مواقف وحشتزا باید توقف کنیم و پاسخ دهیم. بندگان خدا بدانید که مرگ و نگاه مرگ به شما نزدیکه. چشمهای مرگ همه شما را رصد کرده است و پنجه های مرگ در جسم و جان شما فرو رفته. این دوتا استعاره خیلی زیبایی است. چشمهای مرگ همه شما را رصد می کند و پنجه های مرگ در جسم و جان شما فرو رفته است. از این بهتر می شه گفت؟ این را باور کنید. این مرگ با یک سرطان حاضر میشه، با یک تصادف کار رو تمام میکنه، با یک اختلال کوچک در ارگانیزم بدن وجود ما رو متلاشی میکنه. حالا این نیست؟ از یک طرف میگه چشمهای مرگ شما را زیر نظر دارد، با بیان دیگه میگه پنجه های این دیو مرگ، نه اینکه بعد در جسم و جان شما فرو میره، الان فرو رفته است. یعنی شما در تیررس مرگید همین الان. از این زیباتر میشه گفت؟ پس بیایید و علاقه های دنیایی را کم کنید و به زاد تقوا تمسک کنید. استده رو به زاد تقوا. امیدواریم خداوند گوشهای ما را شنوای این پندهای ارزنده بفرماید و ما را از وسوسه های شیطان رهایی ببخشد. سال جدید و بهار فاطمی را به همه نمازگزاران عزیز، برادران و خواهران گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. صمیمانه از همه مردم علاقمندی که در جای جای کشور و در منطقه ما حرمت و کرامت بانوی پاکی‌ها و فضیلت‌ها فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی حفظ کردن تشکر می‌کنم. به همه مهمانان و کسانی که به وطن خودشون آمدن یا مهمان هستند در ایام تعطیلات در شهر و استان خوش آمد عرض می کنم و برای همه شما در سال جدید آرزوی توفیق و سعادت و سلامت و پیشرفت روزافزون داریم از پیشگاه خداوند متعال به برکت صلواتی بر محمد. خب در فرصت کوتاهی که هست من در یک محور یک نگاهی به پیشرفت‌ها و کامیابی‌های کشور و منطقه و شهر خواهم داشت، یک نگاهی به کاستی‌ها و قدم‌هایی که باید برداشته خواهم داشت، در بحث دومم یک مختصری در خصوص تحولات بین‌المللی عرض می‌کنم. ما در سطح کشور شاهد پیشرفت‌هایی بودیم در خدماتی که بخش‌های عمومی و بخش‌های دولتی و رسمی انجام دادند. به خاطر همه اون اقدامات و خدمات باید از خادمان ملت باید تشکر بکنیم. اینکه به صورت نسبی در حوزه اقتصاد قدم‌هایی برداشته شده، تا حدی تورم کنترل شد، رونق نسبی ایجاد شد. در خصوص صادرات غیر نفتی که یه روند صعودی در طول این سالها داشته، این روند صعودی همچنان حفظ شد، احتمالاً یه مقداری هم درصدی هم افزایش پیدا کرد. در حوزه سلامت و طرح بهداشت و سلامت خب قدم‌های خوبی برداشته شد، امیدواریم بتواند استمرار پیدا بکنه. و در قلمروهای از این قبیل خب اینها یک توفیقاتی بوده که حاصل زحمات مسئولان کشور بوده. تو حوزه بودجه‌های عمرانی گشایش بهتری پیدا شد، تخصیص‌های بهتری ایجاد شد. بخش زیادی از طرح‌های بسیار بزرگ نیمه تمام که هزاران میلیارد تومان هست انجام شد، گرچه بخش عمده‌ای از اون هم باقی است. خب اینها گام‌هایی است که برداشته شده، خدا را بر اونها باید شاکر باشیم و از خادمان ملت هم باید تشکر کرد. ملت ما در سال 93 از و مسئولان ما، ولی با پیشگامی ملت و با زعامت رهبر بزرگ و عظیم الشأنمان، از خود در برابر تحریم‌های ظالمانه بی‌نظیر در تاریخ معاصر مقاومت جانانه‌ای نشان دادند که امروز همه دنیا می‌فهمد که ایران کشور شیر دلان و مردان مقاوم و رشیده. این پیروزی بزرگ در سال 93. این تحریم ها و تهدید ها قدرت های بزرگ را با سرعت از پا در میاره. این قدرت الهی که در این ملت تجلی پیدا کرده استوار ماند. 22 بهمن با شکوه شما و قدس زیبای شما نشان دهنده عظمت ایمانی و روحی ملت ما بود. این کامیابی های ما در ملت ما و مسئولان ما در سال 93 در منطقه و عرصه جهانی، تثبیت جبهه مقاومت در سوریه و لبنان و فلسطین و بسیاری از مناطق دیگر عالم علی رغم موجهای توفنده و سهمگینی که در عالم علیه گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی است، مبارزه با تکفیری ها، اون چه که همین الان در عراق و نقاطی میبینیم که ملت‌های بیدار در برابر مزدوران اسرائیل و آمریکا و وابستگان به استکبار ایستادن و قدم به قدم و سنگر به سنگر این تکفیری‌های مزدور را دارن به عقب میرانند، این از درخشش‌های سال 93 هست که با پشتیبانی این ملت و با حضور جوانهای رشید ملت‌های اسلامی انجام شده و پروژه‌های مهمی هم در سطح شهر اقدام شده که من فرصت نیست به اونها بپردازم، باید تشکر بکنیم. در سطح منطقه در شاید 30-40 قلم رو دوستانمون و مسئولان گام‌های خوبی برداشتن که اون را هم تشکر می‌کنیم و من فرصت نیست به ریز بپردازم. در نقطه مقابل یک روی دیگر سکه کاستی هاست و خلأهایی است که باید اون را در سال 94 پر بکنیم. ما در حوزه کاستی ها و ناکامی ها در حوزه فرهنگ و تعالی معنوی و اخلاقی انتظارات بیشتری وجود داشته که محقق نشده، اونها باید محقق بشه. دیدگاه های مسئولان و متصدیان کار به فرهنگ باید ارتقا پیدا بکنه، در این زمینه نیاز به ارتقا و تعالی داریم و کمبودهای وجود داره. در حوزه اقتصاد مقاومتی به رغم زحماتی که کشیده شده کافی نیست. صاحبان صنعت ما، بخش عمومی ما، مسئولان ما، مجلس و دولت ما باید با نگاه‌های بلندتری زیر ساخت یک اقتصاد پولادین و استوار را بریزند تا موج‌های جهانی نتواند ما را فرو بریزه. اینجا ما کاستی داریم، باید قدم‌های بزرگی برداریم. در حوزه مفاسد اقتصادی با اینکه مبارزاتی انجام شد، کارهایی به انجام شد و اقداماتی انجام گرفت توسط قوه قضاییه که همه اونها جای تقدیره که بدون ملاحظات وارد مبارزه با این پرونده های فساد شدن، شکر الله سعیهم، اما این کمه. مردم ما از نظام این انتظار را دارن که فساد اداری و فساد مالی و اقتصادی به حد اقل برسه، این انتظار مردمه. امسال هم مردم با همه وجودشون از مسئولین میخوان که به اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و به مبارزه با فساد اون هم با شکل عمیق و دقیق بپردازن. این خواسته مردمه که امیدواریم توجه بشه. در حوزه آسیب‌های اجتماعی ما مشکلات زیادی داریم که واقعا کار فقط مسئولین هم نیست، کار همه ماست که در برابر 7-8-10 تا از این آسیب‌های مهم اجتماعی قد برافرازیم، با اونها مبارزه بکنیم، مشکلات رو رفع بکنیم. به جای اینکه به بعضی از منازعات بی حاصل سیاسی یا کشمکش‌های بیجا بپردازیم، باید بیایم در خدمت مردم این مشکلات رو رفع بکنیم. و در منطقه ما مشکلاتی وجود داشت که همچنان ادامه داره، اینکه در مناطقی جبهه بیداری اسلامی با شکست‌های مواجه شد، افزایش موج تکفیر و ترورهای بیجا، دخالتهای ناروایی که آمریکا همچنان داره در منطقه به اون ادامه میده. و ما در منطقه هم طبعا از همین قبیل مشکلات برامون وجود داره که باید بر اونها غالب بیایم. خب این یک دورنمایی از توفیقات و ناکامی های کشور در 93 بود، به شکلی منطقه ما از همین مقوله هست. خب برای مداوای اینها به نظرم باید برگردیم به شعار سال و به اون 5-6 نکته محوری که رهبری معظم در پیامشون و در سخنرانی مشهد بر اون اشاره کردن. این راه حل پیشرفت ماست. اون نکات محوری: تأکید یک بر اقتصاد مقاومتی و درونزا و متکی بر مردم. دو، تأکید بر استمرار جهش‌های علمی و پیشرفت‌های علمی در همه قلمروهایی که نیاز ماست و به فضل الهی مراکز علمی و دانشگاهی ما قدم‌های خوبی برداشتن، اما کافی نیست، باید رشد پیدا بکنه. سوم، عدالت اجتماعی و اقتصادی است. این ضرورت بقای یک نظام و استمرار انقلاب اسلامی این است که به مقوله عدالت اجتماعی به معنای عام و عدالت قضایی در دستگاه قضایی توجه ویژه بشه. و چهارم، فرمودن مهمتر از همه اینها ارتقای فرهنگی و معنوی، شاخصهای اخلاقی، ارزشی، معنوی را دولت و ملت باید مهم بشمارن. دستگاه‌های مسئول باید مطابق اونچه که اسلام و دین میگوید و مطابق نیازی که جامعه و نسل عظیم جوان ما داره برنامه‌ریزی بکنن. این هم. و نهایتاً رابطه خوب مسئولان و مردم، چه در سطح یک شهر، استان یا کشور. انقلاب اسلامی شکاف‌های میان ملت و دولت را برداشت، نباید شکاف‌های جدیدی ایجاد بشه. دولت و مسئولان خادمان این ملت عزیز و بزرگند. این رابطه باید قوی باشه و همه در این همدلی و همزبانی بر اساس رهنمودهای رهبری معظم قدم بردارند. و در منطقه هم در سخنرانی‌های اخیر در تهران و اینجا عرض کردم، اینجا ما ارتقاء مراکز علمیمون یک، ارتقاء زیرساخت‌های اقتصادی دو، توجه به محیط زیست و اصلاح شاخص‌های محیط زیست سه، حفظ باغات و کشاورزی و علمی کردن فضای کشاورزی و باغات چهارم، و همینطور گردشگری منطبق با موازین اسلام پنجم، و ششم ارتقاء منابع انسانی و نیروی انسانی و فرهنگ و اخلاق و مبارزه با اون آسیب‌های اجتماعی. اینا هم خطوط اصلی است که طبعا همه ما باید دست به دست هم بدیم تا منطقه و کشور و جامعهمون رو به پیش ببریم. و اما بخش دوم عرایزم مسائل خارجی است. خب ما این روزها همونطور که ملاحظه میکنین مواجه هستیم که دو گفتمان متفاوت در جهان شکل گرفته. یک گفتمان ظالمانه و ستم پیشه که در پرونده اون هزار ظلم و ستم ثبت شده با رهبری آمریکا و اسرائیل در جهان، منطقه ما اینها فعالند. و یک گفتمان دیگری که از شما و اسلام و انقلاب اسلامی برخواسته که در برابر این ظلم می ایستد و الگوی نو به جهان عرضه می کنه. این تقابل امروز هم در جهان مشهوده و نمایان هست. مستحضرید که در برابر موج بیداری اسلامی آمریکایی ها و اسرائیلی ها توطئه هایی چیدند تا مسلمان ها را به جان هم بیاندازند. اختلافات مذهبی، اختلافات مرزی، اختلافات قومی، و مزدوران خودشون را در چند شکل تقویت کردند. آمریکایی‌ها چند نوع مزدور را ساختند و پرداختند. یک مزدور آنها دولت‌ها و بعضی قدرت‌های مزدور و وابسته است. یکی هم جریانات تندرویی که اونها به شکل دیگری به اونها وابستند. اینا به صورت دو تیغ یک قیچی در خدمت استکبار جهانی قرار دارند. یک دولت‌های پادشاهی که در قاموسشون، همینایی که امروز به اسم با بهانه‌هایی به یمن حمله کردند، در قاموس وجودشون انتخابات و رأی مردم وجود نداره. ثروت‌های بی اندازه ملت در دست شاهزادگان عیاش و فاسد قرار داره و هیچ بویی از آزادی و انسانیت در دستگاه‌هاشون وجود نداره. خب اینا زیر سایه آمریکا دارند حمله میکنن، این فساد رو در دنیا ایجاد کردند. اون جریانات تروریستی هم مستقیم و غیر مستقیم به خود اینها برمیگرده. و این از عجایب روزگاره، از عجایب روزگاره که سوریه انتخاباته اما دولتشون مورد قبول کسی نیست. در این کشور پادشاهی بی انتخاباتی که هیچ معیاری از معیارهای دموکراسی و آزادی در اون وجود نداره، اصلا نمیفهمند کسی در دربار و دستگاه و کشور اونجا متولد میشد و از دنیا میره، در حالی که رأی و انتخابات و حق نقد و آزادی اصلا حس نمیکنه، میاد و میره حس نمیکنه. اینا یعنی چی؟ اینا میشن مورد عنایت و حمایت اونها با شعارهای ظاهری پوچ. و اون وقت بالاتر از همه ایران مقتدر آزاد متکی بر آراء مردم میشه اینجور مورد بغض اونها. این معلوم میشه که معیار چیز دیگری است. ملت ما در برابر این زورگویی، در برابر این تجاوزات باید بایستد و ملت‌های مسلمان باید بایستند. اینا مطمئن باشند وارد یک بازی بسیار خطرناک در یمن شدند. خیلی بازی خطرناکه برای شما، برای اینکه شما چند دهه با زور بر این یمن سیطره داشتید، مزدورانتون اومدن علی رغم آراء مردم و خواسته های میلیون ها مردم یمن بر اونجا سیطره داشتند و آقایی کردند بدون اجازه مردم. امروز یک نسیمی وزیده، ملتی میخواد از این قید و بندها آزاد بشه و با روش‌های خیلی خوبم پیش رفتند. اونا تحمل اینو ندارند. شمایی که به اینجا حمله کردید، حالا 7-8 کشورن که اینا همش سرجمعشون هم ارزشی ندارند. حالا اون کشوری که پیش قدمه شما، ما اگر ادعای آزادی ملت دارید، ما پیشنهادمون اینه که یک انتخابات تو کشور شما برگزار بشه. سوال اون انتخابات هم باشه که نوع رژیم این کشور چه رژیمی باشه. اگر مرد میدانید شما این یه قدم رو بردارید. آمریکایی هم اگر راست میگن بیان راه رو باز بکنن که این ملت‌های زیر یوغ استعمار به یک انتخابات حکومت‌هاشون رو برگزینند. شما وضعتون خیلی بده، خیلی سیاهه، خیلی تاریکه. در فساد و عیاشی غوطه‌ورید، گوش به فرمان دشمنان اسلام هستید. همین شمایی که امروز این همه هواپیما و لشکر جمع کردید به یک کشور ضعیف بتازید، بیش از نیم قرن ملت فلسطین زیر بمباران اسرائیله، یک هواپیمای شما در جنگ علیه اونا شرکت نکرده. شما چه جوابی به وجدان میلیون‌ها انسان مسلمان دارید؟ یک بار شما در جنگ با اسرائیل شرکت نکردید. یک بار آماده نبودید که صدای ملتتون را بشنوید. و هر جا توانستید به ملت‌های مسلمان خیانت کردید، شدید محور یک حمله. به فضل الهی ملت رشید و آگاه یمن و انصار الله عزیز یمن مثل حزب الله در برابر شما خواهند ایستاد و اونجا را قبرستان مزدوران آمریکا خواهند کرد. مسئولان ما و تیم مذاکره کنندم باید هم ازشون تشکر کرد، هم تأکید کرد که در چارچوبی که رهبری عظیم و شأن فرمودن حرکت کنید. خدا با شماست، مهراسید، کوتاه نیایید، اونها هم نیاز دارند. اگر اونها در برابر اراده پولادین این ملتی که اینجور در طول 30 و چند سال مقاومت کرد کوتاه آمدن، خب دست مریضات میگوییم. اگر هم نیامدن، این ملت در هیچ بنبستی نمیماند. ما راه را به روی آینده روشن باز خواهیم کرد و امیدواریم که بر همین موازین و معیارها انشاءالله مسئولان و ملت ما عمل و اقدام بکنند. نسألک اللهم و ندعوک. تا 15 فروردین هم مهلت ثبت نام حوزه برادران هست که امیدواریم دوستان خوب و دانش آموزان خوش استعداد و شایسته به سمت حوزه های علمیه اقبال بکنند تا آینده کشور و حوزه های علمیه از چهره های پر استعداد و فرزانگان فرهیخته روشن بشه انشاءالله.